بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که فرق میان اخذ موضوع از عرف و از لسان دلیل چه فرقی بینشون هست. عرض کردیم که مسئله به این صورته، خوب دقت بفرمایید، با اینکه ملاک در فهم روایات و در فهم ادله همون عرفه، العنب و اذا قلا یحرم رو عرف باید معنا بکند، اما مسئله به این صورته که یک وقت ما این عبارت را، این روایت را در اختیار عرف میگذاریم، میگیم این عبارت رو شما معنا کنید، عرف میگوید معنای این عبارت این است که عنب بعد از آنی که غلیان بر او عارض بشود حرام میشود. میگیم آیا عنب یک معنای وسیعی داره که شامل زبیب هم میشود و شما فکر میکنی که این عبارت شامل زبیب هم بشود؟ در جواب میگوید خیر، به هیچ وجه این عبارت العنبو اذا قلا یحرم زبیب را نمی گیرد و حتی احتمالش هم نمیده. عرف میگه من احتمالش رو هم نمیدم که این جمله شامل زبیب بشود. این جمله در مورد عنب، این جمله متعرض حکم عنب است فقط. منتها عرض کردم متعرض حکم عنب بودن نه به معنای این است که این جمله مفهوم داره، یعنی یک مفهوم لقبی برای این جمله ثابت بکنیم که میگه العنبو اذا قلا یحرم و غیر العنب اذا قلا لا یحرم. نه، مفهومی نیست در کار. البته اگر یک جای مفهومی داشت از محل بحث ما خارجه، برای اینکه خود مفهوم مسئله رو روشن کرده. بحث اونجایی است که مفهومی در کار نیست. این جمله مثل همون تعبیری که شما می کنید اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، همونطوری که معنای اکرم زیدن لا تکرم امرن نیست، همون نحوم در اینجا مسئله به این صورته. پس این عبارت را وقتی که ما به عرف عرضه می کنیم میگه این عبارت حکم عنب رو بیان کرده و از دائره عنب هم تجاوز نمی کنه و حتی از نظر دلیل من احتمال تجاوز از عنب را هم نمی دهم. در نتیجه این حرف هایی که مرحوم آقای آخوند فرمودند که عرف در ذهنش یک مناسباتی تحقق داره، یک ارتکازاتی هست و مسئله زبیب را می کشاند تا مرز دلیل و نزدیکش می کند به دلیل العنب و اذا قلا یحرم، منتها به پایه ای نمی رسه که به عنوان یک قرینه صارفه تصرف در ظاهر دلیل بکنه. اصلا هیچ این حرف ها مطرح نیست. زبیب سر سوزنی به دلیل ارتباط نداره، نزدیک نیست، توهم نزدیکیش هم به دلیل مطرح نیست. دلیلی آمده حکمی را روی عنب ثابت کرده و مفهوم عنب و مفهوم زبیبم دو مفهوم متغایره و حکمی که روی احد مفهوم ثابت بشه اصلا سرایت به مفهوم دیگر نمی کنه. این برخوردی است که عرف با دلیل العنب و اذا قلا یحرم داره. خب حالا یک عنبی در خارج تحقق پیدا کرد، عرف میبینه که این مصداق العنب و اذا قلا یحرمه و اون دلیل اینجا پیاده میشود، این عنب خارجی مصداق العنب و اذا قلا یحرم. خب این عنب خارجی که حکم اذا قلا یحرم قطعاً روی او پیاده شد، قطعاً تحقق خارجی پیدا کرد، این عنب خارجی 3 روز 10 روز برش می گذره. برای شخص همین عنب حالت یبوست پیش میاد و عنوان زبیب پیدا می کنه. اینجا برای عرف شک پیدا می شود که آیا این موجود خارجی که 10 روز گذشته به عنوان اینکه مصداق عنب بود دلیل اذا قلا یحرم روی او پیاده می شد، اما حالا که 10 روز برش گذشت حالت رطوبت او تبدل به یبوست پیدا کرد. عرف شک میکند که الان هم اذا قلا یحرم، یا الان دیگه لیس. اینجا به عرف میگوییم که شما این شکتون در رابطه با چیه؟ چرا شک میکنی؟ آیا فکر میکنی که دلیل العنب و اذا قلا یحرم توسعه داشته باشه؟ میگه نه، اون دلیل غیر عنب را شامل نمی شود و توسعه ای در اون دلیل به هیچ وجه وجود نداره. لکن در این حال من چون می بینم که این همون موجود خارجیه ده روز پیشه و عنوان یبوست، ولو اینکه مفهوم زبیبی به او داده اما ماهیت عوض نشده، حقیقت تغییر پیدا نکرده، لذا من شک میکنم که آیا اذا قلا فی هذه الحالت العارضه و فی حالت الیبوسه، آیا بعد القلیان حرمتی برای او تحقق پیدا میکنه یا نه؟ اینجاست که اگر ما موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه را از عرف بگیریم، موضوع در اینجا باقی است، برای اینکه میگه کان هذا الموجود الخارجی ده روز گذشته اذا قلا یحرم، و الان من شک دارم که همین موجود خارجی با سابقه ده روز قبل الان اگر براش قلیان پیش بیاید، آیا حرمت پیدا میکنه یا حرمت پیدا نمی کند؟ اگر ما موضوع را از عرف بگیریم، اینجا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما کاملا اتحاد در موضوع دارند. اما اگر ما گفتیم شما به عرف حق ندارید مراجعه کنید، باید به اون عنوانی که در لسان دلیل اخذ شده به اون عنوان مراجعه کنید و قضیه متیقنه را در رابطه با اون عنوان تشکیل بدید. اون عنوانی که در لسان دلیل اخذ شده العنب و اذا قلا یحرم بود، قضیه متیقنه ما العنب و اذا قلا یحرمه، اما قضیه مشکوکه ما دیگه العنب و اذا قلا یحرم نیست، بلکه قضیه مشکوکه ما از زبیب و اذا قلا یحرمه. پس با توجه به اون عنوانی که در موضوع دلیل اخذ شده، اینجا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه نمیتواند اتحاد داشته باشه. اما با توجه به اینکه ما موضوع و اتحاد قضیتین را از عرف بگیریم، اینجا میتونیم اینجوری بگیم، بگیم هذا الموجود الخارجی ده روز پیش اذا قلا یهرم، و همین موجود خارجی الان اذا قلا یکون و مشکوک الحرمه، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما دو تا یعنی یکی خواهد بود. بحث ما الان شبهات ما الان شبهات موضوعیه رو بحث نمی کنیم، این استصحاب حکمیه داریم بحث می کنیم. شبهات موضوعیه رو عرض کردیم، این شبه موضوعه. گوش بینیم. استصحاب حکمیه برادر عزیز. عرض می شود که پس نتیجه این طور شد که ما اون راه مرحومای آخوند رو طی نمی کنیم. اون راه ضمن این که غیر صحیحه اصلا ما رو به جایی نمی رسانه، ما را به مقصد نمی رسانه. اما اگر مسئله رو به این صورت ما ذکر کردیم که من مجبورم یک مثال دیگری که روز اول ذکر کردم این رو هم مجدداً ذکر بکنم برای اینکه مسئله کاملا روشن بشه. مثالی زدیم ما روز اول، گفتیم دلیل میگوید که الماء المتغیر، یعنی متغیر به نجاست، یکی از اوصاف ثلاثش تغییر کرده باشه. الماء المتغیر نجسون، این دلیل رو شما اگر به عرف مراجعه کنید بگید ما معنا هازد دلیل، خب میگه این دلیل یه حکمی داره، نجاست موضوعی داره، الماء المتغیر. آیا ماء غیر متغیر رو همین دلیل میگیره؟ اصلا و ابدا، الماء المتغیر نجس. آیا متغیری که دیروز متغیر بوده لکن امروز زال تغیره من قبل نفسه، آیا این دلیل او رو میگیره که الان که شما با این آب برخورد میکنید میبینید هیچ تغییری درش وجود نداره، هیچ آثار و علائم تغییر درش تحقق نداره، آیا این دلیل او رو میگیره؟ عرف میگه کلا و هاشا، دلیل میگه الماء المتغیر نجسون. همونطوری که دلیل الخمر و نجسون بعد از آنی که خمر تبدل به خل پیدا بکنه دلیل نمیگیره، دلیل الماء المتغیر نجسون، مایی که زل و من قبل نفسه این دلیل او را شامل نمی شود. پس عرف وقتی که برخورد با دلیل می کنه ولو فهم عرف حجته، تردیدی نیست که در فهم روایات همون فهم عرف ملاکه، اما همین عرف روایت رو اینجوری معنا میکنه، به طوری که اگر ازش بپرسی که آیا این الماء المتغیر ممکنه بعضی جاهایی که درشون تغییر نباشه شامل بشه، عرف میگه یعنی چی؟ اصلا این چه حرفی شما میزنی؟ خب موضوع نجس الماء المتغیره و الماء المتغیر یک دائره محدودی داره و از اون دائره تجاوز نمی کنه. لکن با همه این حرف ها وقتی که ما در خارج یک ماء متغیری پیدا کردیم که رنگ یا بو یا طعمش به واسطه ملاقات با عین نجس تغییر پیدا کرده بود، عرف نگاهی به این آب میکنه میگه بله این مصداق الماء المتغیره، این آب نجسه، تردیدی در نجاست این آب نیست. دو روز گذشت، این آبی که دو روز قبل متغیر بود خود به خود، یعنی بدون ملاقات با کر، بدون ملاقات با جاری، که خب اگر با اونها ملاقات بکنه بلا اشکال پاک میشه، اما بدون ملاقات با اونها خود به خود زال تغییر. رو حالا عرف ایستاده به این نگاه میکنه میگه آیا اینجایی که زوال تغییر بدون هیچ عاملی از قبیل اتصال به کر، اتصال به جاری، اتصال به ماء دیگر، هیچ یک از این معانی مطرح نبوده و خود به خود این رنگ و بو و طعمش طبیعی شده، آیا این آب از نجاست خارج شد یا از نجاست خارج نشد؟ شک می کند در بقای نجاست، شک می کند در ادامه حکم. اینجا بین اخذ موضوع از لسان دلیل و اخذ موضوع از عرف تفاوت به این گونه است که ما اگر بگوییم که شما باید قضیتین مشکوکه و متیقنه را با توجه به اون عنوانی که در موضوع دلیل اخذ شده، شما باید با توجه به او ترتیب بدید، اینجا حق ندارید استصحاب بکنید، برای اینکه قضیه متیقنه شما الماء المتغیر نجسون بود، اما قضیه مشکوکه شما هم همینه، شما الان شک دارید که الماء المتغیر نجسون املا، یا این قضیه مشکوکتون موضوعش الماء الذی زال تغیره من قبل نفسه و بالفعل لا یکون متغیرا. خب این دوتا قضیه است، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، کاملا بینش مغایرت تحقق داره. پس اگر اتحاد قضیتین در رابطه با دلیل و عنوان مأخوذ در دلیل باشه، اینجا نمیتونید شما به هیچ وجه استصحاب رو جاری بکنید. اما اگر گفتیم نه، ما به لسان دلیل کاری نداریم، ما دلیل رو فقط برای این میخواستیم که بیاریم پیاده کنیم بگیم این آب نجسه، همین مقدار، بقیه دیگه ما به دلیل کاری نداریم. اینجا ما به عرف مراجعه می کنیم. عرف اینجوری قضیه تشکیل میده، میگه هاذ الماء کان دو روز قبل نجسن و الان هاذ الماء یکون و مشکوکن نجاسه. میبینیم این دوتا قضیه با توجه به عرف بینشون اتحاده. زمینه برای استصحاب با توجه به عرف فراهم میشه، در حالی که اگر میخواستیم روی لسان دلیل و عنوان مأخوذ در دلیل تکیه بکنیم، امکان نداشت در اینجا اتحاد قضیتین تحقق پیدا بکند. پس ببینید چقدر روشن شد که ما برای فرق بین اخذ موضوع از دلیل و اخذ موضوع از عرف این راه رو طی بکنیم، یا راه مرحوم محقق خراسانی که عرض کردم ضمن اینکه فی نفسه درست نیست، ما را به جایی هم نمی رساند، و یا بیان مرحوم محقق نائینی که در حقیقت ایشون بین این دوتا که انن نتوانستن تفکیک بکنند. گفتن یعنی چه که شما لسان دلیل رو از عرف جدا میکنید؟ عرف در باب دلیل محکمه، نظر عرف در باب لسان دلیل متبعه. برای شما روشن شد که همین عرفی که الماء المتغیر رو این معنا میکنه و خودش میگه الماء المتغیر امروزی که دو روز گذشته تطبیق نمی کنه، لکن همین عرف قضیه متیقنه و مشکوکه ترتیب میده و اتحاد قضیتین به نظر او تحقق داره. بحث مگه عرف گفت کشمش نیست؟ چی؟ شما چرا؟ اگر کشمش نبود که به خود همون دلیل تمسک میکرد. چرا؟ ولی میدونم، ولی میگه کشمش بودن و انگور بودن دو ماهیت نیست، دو حقیقت نیست، در عین اینکه دو تا مفهومه، با اینکه دو تا مفهومه. و لذا عرض کردم در باب بی اگر کسی گفت من یه خروار گندم یه خروار انگور میفروشم، اگر بیاد به جای انگور کشمش تحویل داده، دو تا مفهومه. اما در باب استصحاب ما به مفهومش کاری نداریم، ما به این موجود خارجی کار داریم. این موجود خارجی والله 10 روز پیش اذا قلا یهرم، ولو به عنوان اینکه عنب بود، اما این حرام بود. اینطور نیست که عنب جدای از این موجود خارجی باشه، این حرام بود. میدونم مگه من گفتم کشمش نیست؟ چی؟ خیلی خوب. شما اگر رفتید، حالا جوابیش، اگر رفتید یه خروار انگور خریدید ملک شما شد، بابا جون اینا رو احتمال بدید ما اینا رو میفهمیم. شما اگر رفتید یه خروار انگور خریدید بعد آوردید تو خونه خوش کردید، ملک شما نیست. برای اینکه انگور ملک شما بود، اینکه حاضله ایسا به انگوره. شما رفتی انگور خریدی مالک شدی، به چه مناسبت این کشمش هر مالکی شما؟ ما کشمش خریدی شما. خیلی خوب، الان مالک نیستی شما، الان نیستی دیگه. برای اینکه اونی که پول در مقابلش دادی انگور بود، اونی که مالک شدی انگور بود. به چه دلیل شما مالک این کشمش هستی؟ گوش بده شما، به چه دلیل؟ میگم به چه دلیل شما مالکی؟ شما مگه پول دادی کشمش خریدی؟ مگه کشمش به ارث به شما رسیده؟ چه دلیل داری بر این که مالک این کشمشی؟ خب همین، اینا همین است که نکتشو رعایت نمی کنید. شما وقتی که انگور رو خریدید، اینطور نیست که شما ملکیتتون روی عنوان انگور باشه. شما این موجود خارجی رو مالک شدید، حالا این موجود خارجی انگور باشه مالک، کشمش بشه مالکی، بگنده که اصلا غیر قابل استفاده باشه، بازم مالک. اینجا مسئله اتحاد از نظر عرف به این کیفیته. این انگور ولو اینکه 10 روز پیش برا خاطر اینکه انگور بود ازا قلا یهرم، اما چی ازا قلا یهرم؟ دیوار یا این موجود خارجی؟ خب حالام که کشمشه همونه، دوتا ماهیت که نیست، یه حالتی تغییر پیدا کرده، یک حالتی تبدل پیدا کرده. شما میاد استصحاب میکنید و من مثال ماء متغیر رو که زدم برای همین بود که چون اونجا دیگه جای این حرف ها نیست. 2 روز پیش هاذا الماء کان متغیرا نجسا، آیا الان که تغیرش زائل شد، الان که این آب بوی گند میداد، بوی گندش رفت، یه ماهیت دیگری شد، یه حقیقت دیگری شد، یا این همون آبه؟ این همون آب 2 روز پیشه. 2 روز پیش قطعا نجس بود، حالا شک دارید، استصحاب نجاستش رو جاری کنید. دیگه نمیتونیم بگیم آبی که یه خورده بوی گند پیدا کرد حالا بوش برطرف شد تموم شد، این عرض میشود مثل خل و خمر میمونه. اصلا دوتا ماهیته. بله و بین باشه عرض میشه. بلکه هیچ فرق نداره. مرحوم آقای آخون که آخه گفت ما امرمون دائره بین محظورین شده، گاهی مسائل رو تکرار میکنیم برای اینکه روشن بشه. بعضی از آقایون میان میگن شما تکرار میکنیم، نمیکنیم هم وقت معلوم نمیشه. عرض کردیم حرفی که مرحوم آقای آخون زد مسئله را به دلیل میکشوند، میخواست حرمت ذبیب رو به دلیل مربوط بکنه به العنب و اذا قلا یحرم. این ذبیب رو میکشوند با مناسبات، با تخیلات، با ارتکازات میآوردش تا کنار دلیل العنب و اذا قلا یحرم. از اون طرف فکر میکرد که اگر اووردش توی دلیل دیگه جای استصحاب نیست، خب خود دلیل میگه ذبیب هم همینطوره، لذا همون تو مرز میموندیشون، هم میکشون به طرف دلیل هم میگفت توی دلیل نمیاد. خب میگم دایی بر این کارا چیه؟ از اول راه ما این است که والله بالله تلا ذبیب به دلیل هیچ ارتباط نداره، اما ما به استصحاب میخواییم مطلب رو درست کنیم به لحاظ اینکه دلیل که مفهوم نداشته. دلیل گفته العنب و اذا قلا یحرم، گفته اکرم زیدن، خب ممکنه امرم وجوب اکرام داشته باشه. دلیل میگه العنب و اذا قلا یحرم، ممکنه ذبیب هم اذا قلا یحرم، با هم منافات که نداره. ما العنبشو به دلیل درست میکنیم بدون اینکه دلیل سر سوزنی شایبه شمول ذبیب رو داشته باشه، ذبیبش هم بلا تنقض الیقینه به شک. دلیل ما که اگه از ما سوال کردن دلیل شما بر این که العنب و اذا قلا یحرم چیه، میگیم روایت. دلیل شما بر این که از ذبیب و اذا قلا یحرم چیه، استصحاب، بدون این که با هم ارتباطی داشته باشه، بدون این که تعدی و تجاوزی در کار باشه. خب ترتیب بحث ما این شد که ما این یکی دو روزه فرق بین اخذ موضوع را از عقل و اخذ موضوع را از عرف و اخذ موضوع را از لسان دلیل فرقاش برا ما روشن شد. خب حالا که فرقهای اینها روشن شد، آیا در باب استصحاب ملاک کدام یکی از اینهاست؟ آیا موضوع یعنی اتحاد قضیتین با نظر عقل مطرحه، اتحاد قضیتین با توجه به عنوان مأخوذ در دلیل مطرحه، یا اتحاد قضیتین به نظر عرف مطرحه؟ جوابش یک کلمه است، خیلی اینور اونورم نداره. همونطوری که العنب و اذا قلا یحرم رو مگر شما نمیگید عرف باید معنا کنه؟ عرف باید معنا کنه. و ما اینطوری که عرض کردیم عرف میگه عنب عنب فقط و لا یشمل الزبیب و الزبیب و مفهوم آخر و دلیل لا یشمل الزبیب. همین عرف تنها که با العنب و اذا قلا یحرم قولش حجیت نداره، خب لا تنقض الیقینه به شک هم یک دلیل شرعیه. مخاطب به این لا تنقض الیقینه به شک هم عرفه، عرف باید لا تنقض معنا کنه. همونطوری که عرف العنب رو باید معنا کنه لأنه کلام الامام علیه السلام، همین عرف هم باید لا تنقض الیقین به شک رو معنا کنه. از عرف میپرسیم که نقض الیقین به شک کجا هست و کجا نیست؟ اون جاهایی که خودش تشخیص میده. در مثال همین ماء متغیری که زال تغیره من قبل نفسه، از عرف ما سوال میکنیم آیا اگر امروز که زال تغیره من قبل نفسه، اگر ما حکم به بقاء نجاست نکنیم، این نقض الیقین به شک هست یا نه؟ میگه بله، چون به نظر خودش هست. به نظر خودش گفت این آب دو روز پیش نجس بود و الان شک داریم در این که نجسه یا نه. پس اگر امروز حکم به نجاست نکنید، این نقض الیقین به شک به نظر العرف، و عرف لا تنقض الیقین به شک رو بما انه روایتون، بما انه کلام الامام و بما انه دلیلون، همونطوری که سایر روایات و سایر کلمات را عرف باید معنا بکنه، لا تنقض الیقین به شک رو هم عرف باید معنا بکنه. هر کجا که تشخیص داد این نقض الیقین به شک هست، لا تنقض میگه که استصحاب باید جاری بشه تا نقض الیقین به شک تحقق پیدا نکنه. به عبارت روشن‌تر، هر کجا تشخیص داد که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه بینشون اتحاد هست، استصحاب جریان پیدا میکنه، و هر کجا که تشخیص داد نیست، استصحاب جریان پیدا نمیکنه. پس علت این که ما در مسئله اتحاد قضیتین نباید به عقل مراجعه کنیم و نباید به عناوین سایر ادله مراجعه کنیم، بلکه نظر عرف را ملاک و متبع بدانیم، این است که خود لا تنقض هم یک خطابی است متوجه به عرف و معنای او را و مراد او را عرف باید مشخص بکنه. لذا برای ما روشن میشه که ما در اتحاد قضیتین ناچاریم مراجعه به عرف بکنیم. هر کجا که عرف حکم کرد به این که قضیه اصحاب جریان پیدا میکنه، و هر کجا حکم کرد به این که اتحاد محفوظ نیست، نه. و این نکته رو هم اضافه کنیم، گاهی از اوقات همین عرف برخلاف نظر عقل نظر میده، یعنی تضییق قائله. این مثالایی که از روز اول تا حالا می زدیم، همه تضییقات در رابطه با عقل بود، در رابطه با عرف، با لسان دلیل بود. گاهی تضییق از ناحیه عرفه. یک مثالی است که مرحوم آقای آخوندم در کفایه اشاره می کنند، مسئله وجوب و استحباب وقتی که شما به عقل مراجعه کنی، وجوب و استحباب رو متباین نمیبینه، بلکه اینها را دو مرتبه از مراتب بعث و طلب میبیند. مرتبه شدیدش رو ازش تعبیره به وجوب میکنه، مرتبه ضعیفش رو ازش تعبیر به استحباب میکنه. یعنی استحباب و وجوب به نظر عقل مثل سیاهی پررنگ و کمرنگه، یعنی یک حقیقته، اما دارای دو مرتبه. همین رو وقتی به عرف القا کنی میگه متباینه با همان. اینجا تزییق عرفی وجود داره. با اینکه عقل اینها رو دو مرتبه میبینه و اختلافشون رو با شدت و ضعف مطرح میکنه، اما اگر به عرف مسئله رو القا کنی میگه بین این دوتا مباینته، بین این دوتا تباین به تمام معناست. همونطوری که وجوب رو مثلا با حرمت بینش مباینت میبینه فرزن، بین استحباب و وجوب هم مباینت میبینه. پس خیال نشه که اگر مسئله ارجاع به عرف شد همیشه در توسعه عرف ما رو قرار میده. نه، در ارجاع به عرف گاهی مسئله تزییق تحقق پیدا میکنه که اگر به عرف مراجعه نمی کردیم وحدت محفوظ بود، اما اگر به عرف مراجعه کنیم روی تباینی که بین این دوتا میبینه وحدت تحقق نداره. هذا تمام الکلام در این قسمت. تا بعد این تقریبا منتها نه به این سبک نیست، همون بیان ما منتها به سبک دیگری. چرا نمیخوره مجتهد؟ من نمیتونم. خب بله، خب چرا همون حاضر رو ملاک قرار میده، یعنی لازم نیست که در خارج الان بالفعل پیاده بشه. این مثل استصحاب در شبهات موضوعیه میمونه، سنخ اون میمونه، یعنی موضوعشو درست میکنه میگه استصحاب تحقق داره. یعنی اینجوری میتونی بگی هازل موجود کانه.